با ارتفاع 10 تا 20 سانتی متر درست می کنند تا جای مناسبی برای اشیا به وجود بیاید و از نم و رطوبت مصون باشد. اجاقی نیز در جلو چادر با سنگهای مستطیل شکل می سازند که این اجاقها و سکوها همیشه پابرجاست. از این رو پس از برداشتن چادر و آسانی می توان محل چادرها را شناخت.
اینجا کجاست که آلاچیق‌های آن نمادی از زندگی ایلی و تجسم فرهنگ زندگی اجتماعی عشایر در دل سبز طبیعت است؟ اینجا کجاست؟
اینجا ییلاقه، ییلاق سبلان، به اینجا میگن دره گلها.
سبلان یکی از قله‌های بلند ایران زمین است. دامنه‌های این کوه که در باور مردم این منطقه یکی از 7 کوه بزرگ بهشت به شمار می رود، منطقه ییلاقی کوچندگان ایل سبن است. مهمترین و اصلی ترین منبع درآمد عشایر این منطقه دامداری است. در حال حاضر بیش از 2.3 میلیون واحد دامی داشته و به طور متوسط هر خانوار عشایری حدود 160 واحد دامی سبک را دارا می باشد. اینجا برای زنان و مردان این سبن همیشه فصل تلاش و تولید است و سخت کوشی و طبیعت کوشای زنان عشایر این منطقه آنها را در قبول و ایفای مسئولیت‌های مختلف زندگی سخت عشایری و مشارکت در اداره امور تولیدی خانواده پرورانده است. طبیعت مستعد و متنوع دامنه‌های سبلان علاوه بر دامداری، بستری مناسب برای پرورش مرغ بومی نیز به شمار می‌رود. از جمله فعالیت‌های روزمره زنان ایل شاه سبن می‌توان به دوشیدن شیر، کره‌گیری و تهیه ماست اشاره کرد که امروزه در پرتو آموزش فنون تولیدی و شناخت اصول بهداشت از کیفیت و سلامت بالایی برخوردارند.
مثلا واخل دوره، مثلا اینایلر سقیلر اونن.
خانم ها در ایلات ما زودتر از همه از خواب بیدار میشن. بره ها رو اول میبرن به صحرا و بعدش خانه و کاشانه و این دور و برا رو آب و جارو میکنن و صبحانه رو آماده میکنن. اینجا ییلاقه، ییلاق سبلان، به اینجا میگن دره گلها.
دوستان گرامی، حال که با زندگی عشایر آذربایجان آشنا شدیم، مناسب است درباره موسیقی این مردم نیز سخنی بگوییم. موسیقی آذربایجان را می توان به دو حوزه موسیقی سنتی یا مقامی و موسیقی محلی یا عاشقی تقسیم کرد. موسیقی عاشقی از عوامل اصلی آفرینش، حفظ و اشاعه ادبیات شفاهی آذری است و این موسیقی شامل نغمه های عاشقی است که با ساز مخصوصی نواخته می شود.
Güneş olar ışık saçan, güneş olar ışık saçan, elin gücü, elin gücü, elin gücü, devranlarda meydan açar. Devranlarda meydan açar, elin gücü, elin gücü, elin gücü, selin gücü, elin gücü.
عاشق‌های آذربایجان وارث گنجینه عظیم هنر و ادبیات تاریخی گذشتگان خیش هستند و سروده‌های استادانه و داهیانه خود را با ایده‌های بشر دوستانه و حفظ سنت‌ها در میان مردم رواج می‌دهند. آنها علاوه بر خواندن شعر و نواختن آهنگ و تعریف و اجرای داستان، خود نیز شعر می سرایند، آهنگ می سازند و آثار گذشتگان را با مهارت اجرا می کنند و به مجالس شادی مردم شور و حرارت می بخشند. بجز آهنگ ها و داستان های موسیقی عاشقی، ترانه های عامیانه، آواز های کار و تصنیف ها که بخش مهمی از ادبیات شفاهی آذربایجان است، لالایی ها نیز در میان ترک زبانان و به ویژه عشایر آذربایجان رایج است. به عنوان نمونه با ترجمه یک لالایی آشنا می شویم. لالایی خواندم تا بخوابی، تا غروب ماه چشم انتظار میمانم، بسیار جفاها به جان خریدم تا تو بزرگ شدی. و قطعه دیگر در مورد نوازش فرزند: گاوها قربان بچه‌ام، بچه‌ام چه وقت چهار دست و پا را خواهد رفت؟ مارها قربان بچه‌ام، بچه‌ام چه وقت حرف زدن یاد میگیرد؟ گنجشک‌ها قربان بچه‌ام، بچه‌ام کی میتواند دست بزند؟ اسب‌های سفید قربان بچه‌ام، بچه‌ام کی میتواند از جوی بپرد؟ دوستان عزیز شنونده، در آخرین بخش از برنامه امروز با اختصار به مراسم سوگواری در آذربایجان اشاره می‌کنیم. مردم آذربایجان آیین‌های سوگواری مربوط به ماه‌های محرم و صفر و ایام عاشورا و تاسوعا را مانند سایر نقاط ایران انجام می‌دهند، ولی سوگواری‌های خصوصی آنها ویژگی‌هایی دارد که به شرح مختصر آن می‌پردازیم. مهمترین نکته در انجام مراسم یا رسم‌های خاکسپاری، همکاری و تعاون بسیار منظمی است که میان مردم منطقه رایج است. پس از آگاهی از خبر فوت شخص، اهالی محل به سرعت در خانه جمع می‌شوند و اگر متوفا از امکانات مالی برخوردار نباشد، به طور محرمانه مبلغی را برای تأمین مایحتاج مجلس سوگ جمع‌آوری می‌کنند. در مراسم سوگواری شعرهایی خوانده می شود که مضمون آن شرح خوبی‌های متوفاست. این گونه اشعار در ادبیات فولکلوریک مردم آذربایجان از نظر تعداد زیاد و از نظر مفهوم و معنا رنگارنگ و متنوع است. پس از به خاک سپاری متوفا، صاحب عزا نهار و شام فراهم می کند و تا یک هفته از مهمانان، خیشان و دوستانی که برای تسلیت گفتن به خانه او مراجعه می کنند، پذیرایی می کنند. پس از روز چهلم، نزدیکان متوفا قوچ یا گوسفندی به خانه صاحب عزا می آورند. بدین ترتیب از وی دلجویی می کنند. در مواردی که فرد مسن باشد، پس از گذشت 40 روز از مرگ متوفا و در مواردی که جوانی فوت شده باشد، پس از 6 ماه بستگان و دوستان با آوردن پارچه های رنگی مجلسی ترتیب می دهند و بدین ترتیب از خانواده متوفا می خواهند لباس سیاه را از تن بیرون کنند. دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. تا برنامه بعد، همه شما رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم. Thank you.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. افتتاحیه 22 کنگره بین‌المللی پیر غلامان و خادمین حسینی علیهم السلام در تالار قدس حرم مطهر رضوی شامگاه سه شنبه 20 عقرب برگزار شد. جزئیات را در گزارش غزل حسین زاده از محل این اجلاس میشنویم.
افتتاحیه 22 کنگره بین المللی پیر غلامان و خادمین حسینی در تالار قدس حرم مطهر رضوی شامگاه سه‌شنبه 20 عقرب برگزار شد. در این مراسم آیت الله سید احمد علم الهدا امام جمعه مشهد مقدس در سخنانی درباره مفهوم غلامی در دستگاه سید الشهدا علیه السلام تاکید کرد.
عنوان پیر غلام زیباترین عنوان هست برای دلداده حریم مطهر سید الشهدا، چون در مقام خدمتگزاری یه وقت خادم دارن، نوکر دارن، یه وقت غلام دارن. غلام با نوکر و خادم متفاوت است. نوکری و خادمی در مقابل گرفتن اجرت و دستمزد و حقوق انجام می‌گیرد، اما غلامی نیست. غلام مملوک اربابه، زرخرید اربابه، ارباب مالکشه، مالک همه وجودش هست و مالک همه چیزش هست، ولذا غلام در مقام اجرای غلامی ارباب باید تمام موجودی خودش رو روی قدمهای ارباب بریزد.
در بخش دیگری از این مراسم، عرفان خداپرست، دبیر اجلاسی پیر غلامان حسینی، با اشاره به گستره فعالیت‌های دبیرخانه این رویداد گفت: در ساختار جدید اجلاسیه، کمیته‌های اندیشه‌ورز، علمی، بین‌الملل و بانوان با هدف ارتقای کیفی برنامه‌ها و افزایش مشارکت مردمی تشکیل و فعال شده‌اند. وی با بیان اینکه کمیته بانوان در دوره‌های اخیر نقش ویژه‌ای یافته است افزود: این کمیته با هدف شناسایی و تجلیل از بانوان ستایشگر و خادمان عرصه فرهنگ حسینی ایجاد شده است، بانوانی که با شور، اخلاص و حضور مؤثر خود سهم ارزشمندی در ترویج معارف عاشورایی ایفا کردند. خداپرست درباره فعالیت‌های کمیته بین الملل نیز اظهار کرد.
کمیته بین الملل که امسال خدمت حاج آقای نیشابوری که خیلی کمک کردن در اعزام مهمانان این دوره از اجلاس و مسئولیت کمیته بین الملل رو ایشون به عهده گرفتن و ما مهمانانی از حدود 9 کشور دنیا خواهیم داشت در این اجلاس.
وی در ادامه با اشاره به ترکیب شرکت کنندگان در 22 دوره اجلاسیه گفت:
ما در این دوره که همونطور که مستحضر هستیم از هر استان حدوداً 10 نفر از استانهای کشور خدمتشون هستیم، حدوداً 50 نفر از مهمانان بین الملل و مهمانان جامعه المصطفی خدمتشون هستیم و جمعاً یه چیزی حدود 650 نفر در مشهد امام رضا علیه السلام امسال گرده هم اومدن و این اجلاس رو تشکیل دادن.
دبیر اجلاسی پیر غلامان حسینی از برگزاری برنامه‌های جانبی متنوع نیز خبر داد و گفت: یکی از برنامه‌های ویژه امسال برگزاری روضه‌های خانگی در 12 منزل از خانواده‌های شهدا، هیئت‌های قدیمی و حسینی‌های پیشکسوتان است که با استقبال گسترده مردمی روبرو شده است. خداپرست در پایان تاکید کرد همافزایی نهادهای فرهنگی و مردمی در برگزاری این اجلاسیه جلوه ای از ظرفیت عظیم شهر مشهد در ترویج فرهنگ اهل بیت و خدمت به پیر غلامان حسینی است. لازم به ذکر است که این کنگره امروز و فردا نیز در مشهد ادامه خواهد داشت و عصر فردا پنجشنبه 22 عقرب اختتامیه این کنگره در مشهد برگزار خواهد شد. غزل حسینزاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
در نشست مشترکی که میان مقامات محلی ولایت قندوز افغانستان با معاون والی ختلان کشور تاجیکستان برگزار شد، دو طرف خواهان تقویت همکاری‌های دو جانبه در بخش‌های تجاری، سیاسی و امنیتی شدند. جزئیات را در گزارش همکارم خاوری می‌شنویم.
مقامات محلی قندوز در شمال شرق افغانستان با معاون والی ختلان کشور تاجیکستان دیدار نمودند. این نشست مشترک که میان مقامات محلی دو سوی مرز در قندوز برگزار شده بود، در آن ضمن حضور مسئولان امنیتی و استخباراتی هر دو طرف، مسئولان بازرگانی و گمرکی، نمایندگان اتاقهای بازرگانی و شماری از سرمایه گذاران نیز شرکت نموده بودند. به گفته مسئولان محلی قندوز، رئیس هیئت افغانستان در این نشست مولوی حبیب الرحمن صاحب، معاون والی این ولایت بوده که در دیدار با همتای تاجیکستانی اش خواهان تقویت همکاری های دو طرف در بخش های تجاری، سیاسی و امنیتی شده است. معاون والی قندوز در این نشست مشترک با تأکید بر ارزش زراعتی، دامداری و تجاری این ولایت از طرف تاجیکستان خواسته است تا صدور ویزا، فراهمسازی زمینه حمل و نقل کالا و خدمات کنسولی را برای بازرگانان افغان آسان و ساده بسازند. فیض الله زاده، معاون والی ختلان تاجیکستان، در این نشست با مقامات افغان ضمن ابراز تسلیت بابت زمین لرزه اخیر در این کشور، اطمینان داده است که کشورش متعهد به همکاری همه‌جانبه با مردم افغانستان می باشد و برای بهبود وضعیت میان هر دو طرف تلاش می ورزند. معاون والی ختلان کشور تاجیکستان در این دیدار با مقامات افغانی در قندوز همچنان خواستار توسعه پروژه‌های مشترک اقتصادی و همکاری‌های مرزی میان هر دو طرف شده است. هیئت تاجیکستان به پیشنهادات مقامات افغانی وعده مثبت داده و افزوده‌اند که برای بهبود وضعیت تجاری و ترانزیتی اقدامات لازم را روی دست می‌گیرند. در همین حال حاجی بیت الله، سخنگوی والی قندوز اختصاصی و رادیو دری، میگوید این نشست به خواست والی این ولایت میان مقامات دو طرف برگزار شده بود که در آن موارد مختلف از جمله مشکلات مرزی و تجاری مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. در پی تلاش های والی قندوز، نشست مشترک میان مقامات افغانستان و تاجیکستان در این ولایت را اندازی گردید. در این نشست مولوی حبیب الرحمن صاحب، معاون والی قندوز، و فیض الله زاده، معاون والی ختلان، شرکت کرده بودند. سخنگوی والی قندوز میگوید در این نشست مسئولان ادارات مختلف از جمله نهادهای امنیتی و استخباراتی، تجاری و گمرکی و شماری از بازرگانان نیز شرکت کرده بودند. در این نشست مقامات امنیتی و استخباراتی، مسئولان تجاری و گمرکی و بازرگانان دو طرف نیز شرکت کرده بودند و روی موارد چون بهبود وضعیت امنیتی در دو سوی مرز، تسهیل فعالیت‌های تجاری و گمرکی و صدور ویزا برای بازرگانان افغان بحث صورت گرفت. با گفته سخنگوی والی قندوز، در این نشست هر دو طرف روی بهبود وضعیت تجاری سخن گفته و مقامات تاجیکستانی وعده هر نوع همکاری را برای معاون والی قندوز داده است. سمی خاوری، رادیو دری، قندوز.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدام تروریستی در مقابل یک مجتمع قضایی در اسلام آباد پاکستان را که منجر به کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از مردم شد، به شدیدترین وجه محکوم کرد. اسماعیل بقایی سه شنبه شب ضمن ابراز تسلیت به مردم و دولت پاکستان به ویژه خانواده جان باختگان از خداوند بزرگ برای مجروحان حادثه بهبودی و سلامتی مسئلت کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در محکومیت قاطع همه اشکال و مظاهر تروریسم و افراطی‌گری خشن بر ضرورت مقابله و ریشه‌کن کردن پدیده زشت تروریسم از جمله از طریق تقویت همکاری‌های منطقوی تأکید کرد. سفیران ایران، چین و روسیه در ویانا با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و درباره دستور کار نشست آتی شورای حکام آژانس تبادل نظر کردند. میخائیل اولیانوف، سفیر و نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در ویانا، سه‌شنبه شب با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشت: نمایندگان دائم چین، ایران و روسیه با رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تیم همراه او دیدار کردند تا درباره نشست آتی شورای حکام آژانس تبادل نظر کنند. سفرای سه کشور هفته گذشته نیز دور دیگری از مشورت‌های سه جانبه سنتی خود را درباره دوسیه هسته ایران برگزار و مواضع خود را در آستانه نشست شورا هماهنگ کردند. بر اساس برنامه اعلام شده، نشست آتی شورای حکام 28 تا 30 عقرب در ساختمان مرکز بین‌المللی ویانا برگزار خواهد شد. این بار برخلاف ادوار گذشته، موضوع ایران با پایان ماموریت آژانس زیر قدنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد فقط در چارچوب توافق جامع پادمان بررسی خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد که مبنای همکاری و تعامل با آژانس قانون مصوب مجلس است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، پیشتر در این باره گفت: ما کماکان عضو معاهده منع اشاعه و متعهد به توافقنامه پادمان هستیم. در اجرای این تعهدات پادمانی با در نظر داشتن مصوبه مجلس که شورای عالی امنیت ملی را متولی این موضوع معرفی کرده است، تعاملات با آژانس را پیش می‌بریم. این در حالی است که برنامه صلح آمیز هسته ایران همواره تحت فشار سیاسی و اتهامات بی اساس غرب قرار داشته است. جنبش‌های مقاومت اسلامی حماس و جهاد اسلامی فلسطین تصویب اولیه پیشنویس قانون اعدام اسرای فلسطینی را محکوم کردند. جنبش مقاومت اسلامی حماس با صدور بیانیه تصویب قانون اعدام اسرای فلسطینی در شورای نخست توسط کنیست رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کرد و آن را ادامه سیاست‌های نژادپرستانه و جنایتکارانه این رژیم دانست. در این بیانیه آمده است: تصویب این قانون فاشیستی در برابر دیدگان جهانیان بیانگر اصرار رژیم اشغالگر بر نقض آشکار قوانین و معاهدات بین‌المللی به ویژه حقوق بین‌الملل بشر دوستانه و اصول حقوق بشر است. حماس در ادامه از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و تمامی نهادهای مدافع حقوق بشر خواست تا این قانون نجات پرستانه و خطرناک را به طور قاطع محکوم کرده و تحریم‌های بازدارنده علیه رژیم صهیونیستی اعمال کنند. این جنبش همچنین خواستار تشکیل کمیته‌های بین‌المللی تحقیق برای بازدید از زندان‌های رژیم اشغالگر و بررسی وضعیت اسرای فلسطینی شد. در ادامه بیانیه آمده است: اسرای فلسطینی به طور سیستماتیک تحت شکنجه و آزار رسمی قرار دارند، عملی که تاکنون به شهادت ده ها نفر از آنان انجامیده است. تصویب این قانون تلاشی آشکار برای مشروعیت بخشی و کشتار جمعی و ادامه جنایات علیه ملت فلسطین است. 11:37 دقیقه و 21 ثانیه هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل خواهد بود. وقتتان بخیر.
شما عزیزان رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. دعوت میکنم با استاد سخن همراه شوید.
یکی روبهی دید بی دست و پای، فرو ماند در صنع و لطف خدا، که چون زندگانی به سر می برد بدین دست و پا از کجا می خورد. این یکی از حکایت های بوستان سعدی هست که در کتاب صنف ششم مکتب در زمانی که ما در کابل درس می خواندیم آمده بود.
گلستان رو، بوستان رو می خوندن و به بچه ها مثلا گفتن که آقا این حکایت رو یاد بگیر. بزرگان ما همشون فارسی بلد بودن، آنها از فارسی رو از گلستان سعدی یاد می گرفت.
استاد سخن.
در این قسمت از استاد سخن با ویژگی‌های آثار سعدی از دیدگاه ادیبان و صاحب نظران حوزه ادبیات می‌پردازیم. به نام پروردگار مهربان، با درود و احترام با شما شنوندگان فرهیخته با یکی دیگر از برنامه‌های استاد سخن همراه شما هستیم و در این قسمت قصد داریم از ویژگی‌های آثار سعدی و آنچه موجب جهانی شدن این شاعر ایرانی و آثارش شده است صحبت کنیم. البته پیش از این در قسمت‌های ابتدایی مجموع برنامه استاد سخن اشاره مختصری به این موضوع داشته‌ایم، اما در این قسمت می‌خواهیم با جزئیات بیشتری به این موضوع بپردازیم. با ما همراه باشید. شیخ اجل سعدی شیرازی، شاعری که نه تنها در ایران بلکه در گستره وسیع فرهنگ جهانی جایگاه بلندی دارد. شاعری که اگرچه در قرن هفتم هجری میزیست، اما اندیشه هایش تا امروز جاری است. سعدی شاعر، نویسنده، حکیم و آموزگار اخلاق است. آثار او همچون پلی است میان انسان و ارزش های مشترک انسانی، میان دیروز و امروز و حتی میان مشرق و مغرب. سعدی فراتر از مرزهای جغرافیا، نژاد و دین با دلها سخن میگوید. اما چه ویژگی های آثار سعدی را جهانی کرده است؟ اولین ویژگی آثار سعدی زبان سعدی است. زبانی ساده، روان، آهنگین و در عین حال ژرف. نثر گلستان شاهکاری از ایجاز و زیبایی است. سعدی توانسته است با واژگانی اندک مفاهیمی عمیق را بیان کند. نثر او همچون شعری موسیقیایی است و شعرش چون نثری حکیمانه. کوروش کمالی سروستانی، سعدی پژوه برجسته ایرانی، میگوید سعدی شیرازبند ادبیات فارسی و پایه‌گذار مکتب ادبی شیراز است. آثارش کلیدی ترین باورهای انسانی را بازتاب می‌دهد. اگر هویت ملی را در ادبیات بجوییم، سعدی از برجسته‌ترین نمایندگان آن است. محتوا و پیام آثار سعدی دومین ویژگی نهفته در اشعار و متون این ادیب ایرانی است. آثارش مجموعی از پندها، حکمتها، داستانها و تجربه های انسانی است. گلستان و بوستان، دو کتاب اصلی سعدی، آینه ای از جامعه، اخلاق، عدالت، عشق، معرفت و زندگی هن. در گلستان سعدی با وصف جامعه زمان خود می پردازد، با نگاهی نقادانه اما با زبانی نرم و دلنشین. در بوستان تصویری از جامعه آرمانی و انسانی اخلاق مدار ارائه می دهد. سعدی اخلاق را نه در وعظ خشک بلکه در حکایاتی دلنشین و شخصیت‌های ملموس بیان می کند. آموزه‌هایی که امروزه هم برای کودکان و هم برای بزرگسالان الهام بخش است. از دیگر ویژگی‌های برجسته سعدی پیوند ژرف آثار او با قرآن و مفاهیم اسلامی است. سعید رحیمیان استاد دانشگاه شیراز بر این باور است. سعدی نه تنها در محتوا بلکه در ساختار و زبان نیز از قرآن تأثیر پذیرفته. او از محیطی برخواسته که تعلیمات دینی و قرآنی بنیاد تربیت بود و از همین رو روح قرآن در آثارش جاری است. به این نمونه توجه کنید: عبادت به اخلاص نیت نکوست، وگرنه چه آید ز بی مغز پوست. این مضمون ناظر بر آیه ای از قرآن کریم است که می‌فرماید: قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین. آیه 11 سوره زمر. سعدی با همین ظرافت‌هایی که در آثارش وجود دارد نه تنها در میان ایرانیان بلکه در جهان نیز محبوب است. عبدالعلی دستغیب منتقد ادبی معاصر معتقد است سعدی شاعر زندگی است. او نه از انسان دور می شود نه از واقعیت. در شعرش تخیل و رنج و حکمت در هم تنیدند. وقتی سعدی می سراید تمام وجودش سخن می گوید. وی می افزاید: شعر سعدی زنگ تفریح زندگی است. او انسان را در موقعیت واقعیش نشان می دهد، بی پیرایه، بی تظاهر.
یکی از جمله صالحان به خواب دید پادشاهی را در بهشت و پارسایی در دوزخ. پرسید که موجب درجات این چیست و سبب درکات آن که مردم به خلاف این معتقد بودند. ندا آمد که این پادشاه به ارادت درویشان به بهشت اندر است و این پارسا به تقرب پادشاهان در دوزخ. دلقت به چه کار آید و مسحی و مرقع؟ خود راز عملهای نکوهیده بری دار. حاجت به کلاه برکی داشتند نیست، دروی صفت باش و کلاه تتری دار.
عزیزان شنونده، برای ویژگی های منحصر به فرد آثار سعدی که از دیرباز تا امروز علاقمندان خاص خود را داشته و دارد، مناسب است بیشتر به گفته های ادیبان و پژوهشگران حوزه ادبیات و نظرات تخصصی آنان در خصوص سعدی و آثارش بپردازیم. فیض شریفی، منتقد و پژوهشگر ادبی، در مورد سعدی و آثارش میگوید: هرچه سعدی گفته همه شاهکار است. او مرگ ندارد. او شعرهای سست و نثر معیوب ندارد. بوستان او در قالب مثنوی است و او دنبال یک شهر آرمانی است. گلستان او بهترین نثر زبان فارسی است. غزلهای او شاهکار است. او غزل ضعیفی هم ندارد. رباعی‌های او هم با زبان ساده سروده شده، چون رباعی فلسفی و عشقی باید همین زبان را داشته باشد. بله دوستان، همانطور که فیض شریفی میگوید، سعدی و آثارش مرگ ندارد، تمام شدنی نیست. سعدی راهنمای مردم امروز هم هست. اندیشه هایش تنها به قرن هفتم تعلق ندارد، بلکه امروز هم میتوان از آنها در زندگی بهره برد. سعدی شاعر انسان دوستی و اخلاق است. سخنوری که واژه‌هایش نه تنها زیبایی زبان فارسی را نمایان می‌سازد، بلکه آینه‌ای از خرد، مهرورزی و حکمتند. آثارش با زبانی نرم و دلنشین مخاطب را از کوچه‌های ادب تا ژرف‌های معرفت می‌برد. از بوستانی پر از حکمت تا گلستانی آکنده از داستان‌های پندآموز، او جهان را همان گونه که هست می‌بیند، اما مخاطب را به جهانی بهتر فرا می خواند. امروز نیز در میان دغدغه های مدرن و هیاهوی زمانه کلام سعدی همچون چراغی روشن است. از دوستی و همدلی تا عدالت و بردباری اندیشه هایش می توانند راه نمای نسل امروز باشند. نسلی که بیش از هر زمان به اخلاق، گفتگو و درک متقابل نیاز دارد. سعدی زنده است زیرا انسان هنوز همان انسان است و نیاز به نیکی، همدلی و حقیقت همچنان باقی است. شنونده های محترم، جایگاه سعدی تنها به مرزهای ایران محدود نمی شود. آثار او قرن هاست که دلهای مردم را در گوشه و کنار جهان تسخیر کرده. چه در اروپا و چه در آسیا، نام سعدی در میان اندیشمندان، ادیبان و صلح طلبان به عنوان نمادی از عقلانیت، اخلاق جهانی و انسان دوستی شناخته می شود. سخن او با ترجمه به زبانهای مختلف پیام مشترک انسانها را فریاد می‌زند: کرامت، مهربانی و آخرت. برای غیر ایرانیان سعدی نه فقط یک شاعر ایرانی بلکه یک حکیم جهانی است. آموزه‌های او درباره صلح، احترام به انسانها و اهمیت گفتگو در بسیاری از محافل بین المللی الهام بخش بوده است.
من خود بچه میخیشتم دیدم که جانم میرم ای سارم آه سرام کارام جانم میرم آن دل که با خود داشتم با دل ستانم میرم.
با ادامه برنامه استاد سخن از رادیو دری همراه شما هستیم. نام سعدی امروز در حافظه جهانی ثبت شده است. یونسکو کلیات سعدی را در فهرست میراث مستند جهانی قرار داده است. اما پیش از یونسکو دلها سعدی را ثبت کرده بودند. ذهن و زبان مردم قرن هاست که گلستان و بوستان را در خود جای دادند. در دقایق پایانی برنامه دوباره به سراغ پرسشی که در ابتدای برنامه مطرح کردیم می رویم. چه ویژگی های آثار سعدی را جهانی کرده است؟ اگر بخواهیم در چند جمله به این پرسش پاسخ دهیم، باید بگوییم آنچه آثار سعدی را منحصر به فرد و جهانی کرده، ترکیب هنرمندانه از سادگی و عمق است. او توانسته است مفاهیم پیچیده اخلاقی، اجتماعی و فلسفی را با زبانی روان، دلنشین و داستان محور بیان کند. بیانی که هم خواص را به تفکر وامی دارد و هم عوام را به خود جذب می کند. سعدی استاد تمثیل و ایجاز است. در کوتاه‌ترین جمله ها ژرف‌ترین معناها را می گنجاند. همین ویژگی هاست که آثار او را برای ترجمه، درک و ارتباط با مخاطبان بین المللی مناسب و جذاب ساخته است. سعدی در حالی که ریشه در فرهنگ ایرانی دارد، با زبان جهانی انسانیت سخن میگوید و همین راز ماندگاری و محبوبیت جهانی اوست. در پایان مناسب است بگوییم سعدی شاعر تمام نسل هاست و سخنسرای همه دوران ها. از همراهی شما عزیزان با این قسمت از برنامه استاد سخن سپاسگزاریم. تا سلامی دوباره، خدا یارتان باد.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
پیوند ناگسستنی میان دو ملت ایران و افغانستان چیزی نیست که از کسی پنهان باشد. در برنامه از تهران تا کابل تلاش می شود که گوشه ای از این ارتباط ها و تعامل ها مطرح شود. این شما و این هم از تهران تا کابل.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقاره
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها را انشاءالله میپذیره.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من حسین زاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم و امیدواریم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. در این برنامه به اظهارات آیت الله علیرضا عرافی مدیر حوزه‌های علمی ایران در خصوص وضعیت مهاجرین افغانستانی در ایران، گفتگو با مرتضی سفتری‌زاده مسئول منطقه ویژه اقتصادی ماهیرود و همچنین در مورد تسهیلات و تخفیفات ویژه ایران برای تاجران افغانستانی در بندر چابهار و برخی مطالب دیگر می‌پردازیم. نادر یارعمدی رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران در هفته جاری در سفر به قم با آیت الله علیرضا عرافی مدیر حوزه‌های علمی ایران دیدار کرد. آیت الله عرافی در این دیدار با اشاره به ابعاد گسترده و چند لایه پدیده مهاجرت اظهار داشت. مهاجرت علاوه بر جنبه‌های انسانی و اخلاقی دارای ابعاد ملی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است و باید با رویکرد جامع و منسجم در سطح دولت و مجلس مدیریت شود. وی با تأکید بر حفظ جایگاه ایران اسلامی در عرصه بین المللی افزود، تصمیم گیری در این حوزه باید با خرد جمعی، عزم ملی و نگاه اخلاقی همراه باشد تا شأن انقلاب اسلامی در سطح جهانی تقویت شود. عرافی با اشاره به تحولات منطقه‌ای و نقش ایران در معادلات جهانی خاطر نشان کرد. همان گونه که در جنگ 12 روزه با رژیم صهیونیستی وزن فکری و معنوی ایران افزایش یافت، در موضوع مهاجرت نیز باید تصمیمات متناسب با جایگاه فرهنگی، اقتصادی و انقلابی ایران اتخاذ شود. در ادامه این دیدار، نادر یارعمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران، از اجرای برنامه‌های منسجم دولت برای ساماندهی مهاجران غیر مجاز و بازگشت ایمن آنان به کشور مبدأ خبر داد. یارعمدی تأکید کرد، مدیریت مهاجرت غیر مجاز نیازمند هماهنگی همه جانبه دستگاه‌های اجرایی و اجراء دقیق سیاست ملی است. مشاور ارشد وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفت جمهوری اسلامی ایران سهولت‌های مختلفی را برای تجار و کالاهای افغانستانی در بندر چابهار در نظر گرفته است. محمد هاشم عمری در نشست خبری در کابل با اشاره به امتیازات مختلف بندر چابهار برای تاجران افغان، همچون وجود تجهیزات کافی و مدرن و انجام همه امور اسنادی بدون معدودیت و در کوتاه‌ترین زمان افزود، ایران سهولت‌های ترانزیتی مختلفی را در حمل و نقل امور تجاری برای افغانستان در نظر گرفته است که از آن جمله میتوان به تخفیف 30% در عوارض بندری برای کشتی‌های کانتینری و تخفیف 75% در انبارداری کانتینرهای وارداتی و صادراتی اشاره کرد. همکارم ذبیح الله قریشی در کابل در همین خصوص گزارشی تهیه کرده است که دعوت می‌کنم بشنوید.
بندر چابهار با عنوان یکی از مهمترین مسیرهای تجارتی و ترانزیتی از اهمیت ویژه برای افغانستان برخوردار است. محمد هاشم هومری مشاور ارشد وزارت صنعت و تجارت در نشست خبری پیرامون بندر چابهار که امروز در کابل تدویر گردید گفت در این بندر با عنوان مسیر ترانزیتی تسهیلات برای تجار و کالاهای افغانستان فراهم شده است و جمهوری اسلامی ایران سهولت‌های مختلف را در نظر گرفته است. وی با اشاره به اینکه افغانستان از این مسیر علاوه از هند با شماری از کشورهای مختلف جهان وصل می شود گفت
بندر چابهار از اهمیت بالایی در عرصه تجارت و ترانزیت برای افغانستان برخوردار است، زیرا این بندر به عنوان یک مسیر مطمئن دسترسی مستقیم افغانستان با آبهای آزاد خلیج فارس را فراهم می سازد. چابهار نه تنها زمان و هزینه حمل و نقل کالاها را به مرور زمان کاهش می دهد، بلکه زمینه را برای افزایش صادرات و واردات افغانستان به بازارهای هند، خاورمیانه، آسیای جنوبی و شرقی، افریقا، اروپا و امریکا فراهم نموده و به عنوان یک راه ترانزیتی مهم عمل می کند. بر اثر سعی و تلاش وزارت صنعت و تجارت یک سلسله سهولت‌های ترانزیتی در حمل و نقل امور تجارتی از جانب کشور ایران و افغانستان فراهم گردیده است. تخفیفات در معافیت‌ها و تسهیلات بندری چابهار از جانب کشور ایران، موجودیت تجهیزات کافی و مدرن با ظرفیت بالا، انجام کلیه امور اسنادی شامل بوکینگ کانتینر، تحویل اسناد و تحویل کانتینر بدون محدودیت توسط کشتیرانی در کوتاه‌ترین زمان، نصب اکسری، برخورداری از پله‌های تخصص برای حمل و بار، تخفیف 30% در کلیه ردیف‌های حقوق و عوارض بندری قابل وصول بر کشتی‌های کانتینری، تخفیف 75% در انبارداری کانتینرهای وارداتی و صادراتی، تخفیف 55% در هزینه کشتی‌های تجاری کشور ایران، کاهش هزینه انتقالات کالاهای ترانزیتی در خاک هر دو کشور، هر دو طرف به منظور تقویه مسیر چابهار عملی می نمایند.
همچنان آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت در نشست خبری پیرامون بندر چابهار با عنوان مسیر ترانزیتی گفت افغانستان سال گذشته از بندر چابهار به ارزش بیش از 127 میلیون دلار صادرات داشته است. همچنان افغانستان از دهلیزهای هوایی با شماری از کشورها از جمله هند، چین و ترکیه وصل گردیده کالاهای خود را صادر میکند. جواد
ارزش 127 میلیون دلار صادرات داشتیم و به ارزش 2 میلیارد و 534 میلیون دلار هم ما از بندر چابهار واردات داشتیم، اقلامی که مورد نیاز ما بود. ما الحمدلله تجارت ما از طریق دهلیزهای هوایی جریان داره با تمام کشورها. در سال 2025 در 9 ماه سال 2025 صادرات واردات افغانستان است.